رادیو فردا گوش میکنید.
خب به همین سرعت ساعت به 19:30 دقیقه به وقت تهران رسید، یعنی 30 دقیقه از مجله شامگاهی امروز رادیو فردا دوشنبه 18 اردیبهشت 91 گذشته. اجازه بدید باز هم سری به دنیای اخبار بزنیم، این بار با همکارم حسین قویمی که اینجاست با دستانی پر از خبر تازه و مهم از ایران و سراسر جهان.
سلام. با درود فراوان. پارلمان افغانستان اظهارات سفیر ایران در کابل را برخلاف عرف دیپلماتیک خواند و خواستار احضار او به وزارت خارجه شد. به گفته شماری از اعضای سنای افغانستان، ابوالفضل زهروند سفیر ایران در کابل هفته گذشته در دیدار با رئیس این مجلس به گفته او به او گفته است در واقع که موافقتنامه استراتژیک افغانستان و آمریکا نباید امضا شود. مجلس نمایندگان افغانستان نیز در نشست روز دوشنبه خود به شدت به این اظهارات اعتراض کرد و آن را مداخله در امور داخلی افغانستان خواند. ایران تا کنون واکنشی به این خبر نشان نداده است. در خبر دیگر، دولت ایران روز دوشنبه با انتشار بیانیه مسئله تصمیم دولت درباره فروش بنزین به قیمت لیتری 2000 تومان را تکذیب کرد و اعلام داشت این اظهارات کاملا عاری از حقیقت است. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز جمعه در پاسخ به این پرسش که آیا مجلس مخالف اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه هاست به خبرگزاری مهر گفت مسئله یارانه ها فقط مسئله پرداخت پول نیست. دولت اگر پول دارد هر قدر میخواهد بپردازد. به گفته او ما مشکلی نداریم. مشکل این است که میخواهند از طریق تغییر قیمت حامل های انرژی این کار انجام شود. یعنی به گفته او بنزین 2000 تومان شود، گاز دو برابر شود و گازوئیل نیز سه برابر شود. در خبری دیگر، ولادیمیر پوتین روز دوشنبه بلافاصله پس از ادای سوگند به عنوان رئیس جمهوری جدید روسیه، دمیتری مدودیف رئیس جمهوری پیشین را به عنوان نخست وزیر به دوما مجلس آن کشور معرفی کرد. انتصاب دمیتری مدودیف به پست نخست وزیری تعهدی بود که آقای پوتین در دوران کارزار انتخاباتی داده بود. اکنون مجلس سفلای دوما روز سه‌شنبه در نشستی فوق‌العاده با حضور ولادیمیر پوتین به بررسی کارنامه نخست وزیری دمیتری مدودیف خواهد پرداخت. در خبر دیگر و در پی اعلام خواسته رئیس جمهوری جدید فرانسه برای مذاکره بر سر پیمان مالی اتحادیه اروپا، دولت آلمان اعلام کرد تجدید نظری در این پیمان صورت نخواهد گرفت. استفان زایبرت سخنگوی دولت آلمان پس از اعلام شدن پیروزی فرانسوا اولاند در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه اعلام کرد مذاکره درباره دوباره بر سر پیمان مالی اروپا غیر ممکن است. این بود گزیده خبرهای این ساعت. آرشان
سپاسگزارم از حسین قویمی که ما را در جریان تازه ترین و مهمترین اخبار ایران و جهان قرار داد. توی این روزهای بهاری که در تهران نمایشگاه کتاب در حال برگزاریه، چه چیزی از این بهتر که با مجله همراه بشیم که به طور تخصصی به موضوع کتاب و نشر و بازار کتاب در ایران و جهان میپردازه. از شما دعوت میکنم شنونده برنامه نمای دور نمای نزدیک باشید که کاریست از مهرداد قاسمفر و به موضوع کتاب، کتابخانی، نویسنده ها و بازار نشر در ایران میپردازه. ایام عزت مستدام، سایتون کم نشه.
نمای دور نمای نزدیک.
در این برنامه نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب با من مهرداد قاسمفر همراه هستید تا ابتدا سری به چند خبر کتابی بزنیم و بعد با مهمان ویژه این برنامه همایون کاتوزیان نویسنده کتاب ایران جامعه کوتاه مدت گفتگو کنیم. و اما اولین خبر این که طرفداران شعر و نقد و بررسی‌های مهدی اخوان ثالث در جریان باشند که نشر زمستان در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران بهترین مجموعه شعرهای این شاعر فقید از جمله آخر شاهنامه، زمستان و از این اوستا و چندین و چند کتاب دیگه از این شاعر و یا درباره این شاعر نامدار شعر بعد از نیما رو یک جا بازچاپ و ارائه کرده. و خبر دیگه این که تونی موریسون نویسنده سرشناس برنده نوبل ادبیات رمان جدیدش به نام خانه رو روز چهارشنبه 19 اردیبهشت ماه برابر با 9 می رونمایی میکنه. این نویسنده زن سیاه‌پوست آمریکایی که هم در ایران و هم سایر کشورهای دنیا و البته خود آمریکا طرفدارای زیادی داره، رمان تازه‌اش رو درباره تجربیات یک سرباز کره‌ای در سال‌های بعد از جنگ نوشته. و خبر بعدی این که کتابی درباره علی محمد حقشناس، زبانشناس سرشناس ایرانی، از طرف نشر آگه در نمایشگاه کتاب منتشر شده که عنایت سمیعی و عباس مخبر جمع‌آوری مقالاتش رو به عهده داشتن. از بابک احمدی و شفیع کتکنی تا شمس لنگرودی هم در این کتاب مقاله دارن. البته مقالاتی از خود زندیات حقشناس هم در این کتاب اومده. و ما میرسیم به مهمان ویژه این برنامه. اخیراً کتابی با عنوان ایران جامعه کوتاه مدت و 3 مقاله دیگر به قلم محمدعلی همایون کاتوزیان استاد دانشگاه آکسفورد به ترجمه عبدالله کوثری از سوی نشر نی منتشر شد که در فاصله خیلی کوتاهی به چاپ دوم رسید. در شرایطی که حتی کتاب‌های رمان و شعر هم در ایران کمتر به چاپ دوم میرسند، این نکته جالبه که چگونه اثری عمدتاً در حوزه جامعه شناسی به این سرعت به چاپ دوم میرسه. برای اینکه شنوندگان برنامه ما از اونچه که در این کتاب اومده مطلع شان، از خود نویسنده همایون کاتوزیان دعوت کردیم که در این برنامه مهمان ما باشه. مقاله جامعه کوتاه مدت رو شما اولین بار کجا و چه سالی منتشر کردید؟
بله، این مقاله اولین بار به زبان انگلیسی در مجله Middle Eastern Studies که یه مجله آکادمیک تخصص در خاورمیانه است که در مدرسه اقتصاد و علوم سیاسی لندن ویراسته میشه. این در ژانویه 2004، یعنی الان بیش از 8 سال پیشه که این مقاله در اون مجله منتشر شد.
شما اگه بخواید به طور خلاصه طرح موضوع کنید که ایده محوری نظریه جامعه کلنگی یا جامعه کوتاه مدت چی هست؟ چه محورایی رو بهش اشاره میکنید؟
نکته اصلی خود کوتاه مدت بودن جامعه هست، یعنی جامعه‌ای که در اون چشمنداز فوق بلند مدتی وجود نداره، چه در زندگی کلان چه در زندگی خرد. یعنی اینکه هم در چشمنداز جامعه کوتاه مدته و هم در زندگی فردی این ضرب المثلی که ما داریم، شش ماه یکی زندگی مرده، عرض کنه حضورتون که از این ستون به اون ستون فرجه، یه سیب بندازی بالا 10 تا چرخ میخوره بابا، اینا همه صحبت از این میکنه که گذشته از یک کوتاه مدتی هیچ معلوم نیست چه اتفاقی میفته و این وجوه گوناگونی از نظر تاریخی داره. مثلا فرض بفرمایید که طبقات اجتماعی همیشه در ایران وجود داشتن، پولدار بوده، فقیر بوده، عرض کنه مالک بوده، تاجر بوده، ولی طبقات اجتماعی در ایران کوتاه مدت بودن همیشه، به این معنی که ترکیب طبقاتی تفاوت میکرد. معمولا فرض کنید در ظرف 50 سال خیلی از اونایی که طبقه مالک بودن دیگه بیشتر طبقه مالک نبودن، یا یعنی خانوادهشون و بازمانده هاشون و فرزندان و نوادگان. منظور اینه که تداوم وجود نداشت، این مسئله عدم استمراره. مثلا فرض کنید انباشت بلند مدت سرمایه در ایران هرگز وجود نداشته، برای اینکه انباشت بلند مدت سرمایه نیاز داره به یک چشم‌انداز بلند مدت، به این معنی که اون کسی که میخواد انباشت بکنه، یعنی پس انداز بکنه و سرمایه رو هم باش بکنه، باید اطمینان داشته باشه که 2 سال دیگه انبارش غارت نمیشه.
در این نظریه و تئوری که شما مطرح کردین، نتیجه مستقیم یا بلافاصله این عدم انباشتگی فرهنگی، سیاسی و اقتصادی یا این عدم تداوم در جامعه ایران که او رو جامعه کوتاه مدت میدونید چی هست؟
نتیجه عدم توسعه است، یعنی اینکه توسعه، نه اینکه اصلا توسعه پیدا نکرده. البته جامعه ایران توسعه پیدا کرده 2000 سال پیش از 1000 پیش، تکنولوژی که امروز به کار برده میشه با حتی 100 سال پیش فرق داره، چه با 500 سال پیش. منظور نیست، ولی منظور توسعه اجتماعی و از جمله توسعه سیاسی، و این فقط ممکنه در بلند مدت انجام بشه. با چشماندازهای کوتاه مدت شما از یک کوتاه مدت میری به یک کوتاه مدت دیگه. هر 20 سال یه دفعه جامعه کلنگی که فرمودید همین داستانش اینه. شما یه ساختمان 20 سالش میشه، 30 سالش میشه، با اینکه با کمال استقامت سر جای خودش شده، کلنگ برمی‌دارن میذارن میگن کلنگیه و خرابش میکنن. و اساس رفتار در جامعه و مبنای همین کلنگی بودن و کوتاه مدت بودنش قرار داره، به خاطر اینکه همه بدون اینکه تئوری بدونن آگاهن از این واقعیت. چنانکه گفتم وقتی زربان مثلا میگن 6 ماه دیگه کی زندگی مرده، این تئوری توش نیست، بلکه یه واقعیت تجربی رو بیان میکنه.
خب آقای زاتوزیان، عامل اصلی این کوتاه مدت بودن جامعه ایران از نظر شما چیه؟ آیا عناصر خارجی یا مختصات فرهنگی درونی خود جامعه ایرانه؟ چه عامل یا عواملی شما مهمترین مسئله فرض میگیرید در این تئوری برای کوتاه مدت بودن جامعه ایرانی؟
بله، عامل خارجی تو به هیچ وجه، مهمترین مبنای قضیه استبدادی بودن جامعه است. یعنی هم جامعه و هم دولت استبدادی هستند. استبدادی هم منظور من از استبدادی دیکتاتوری یا فقط حکومت قهرآمیز نیست، بلکه یه ویژگی اجتماعیه که بر مبنای اون دولت از یه سوی بر مبنای قانون و قانون مداری وجود نداره، جامعه هم از سوی دیگه بر مبنای انضباط و نظم قرار نداره. یعنی از یه سو قانون متزلزل، از سوی دیگه انضباط، و به همین جهت هیچ وقت معلوم نیست چند وقت دیگه چه اتفاق میفته.
نظریه جامعه کوتاه مدت یا جامعه کلنگی دیدگاهی بوده که در از زمان طرحش در ایران روی دیدگاهی خیلی از تحلیلگرها هم تأثیر گذاشته، اما یه سری از نظریه پردازه اجتماعی ایران هم هستن که ایده پیوستگی و تداوم و استمرار تاریخ فرهنگ ایرانی رو در طول چند هزار سال گذشته در برابر دیدگاه شما میپذیرن. در واقع اونها میگن که مشترکات فرهنگی در ایران وجود داره، این مشترکات رو تو تمام دوره‌ها و فراز نشیب‌ها در ایران میشه دید و به طور مشخص یک هویت فرهنگی ایرانی تداوم یافته رو فرض میگیرن. وجود کهن الگوهای فرهنگی یا اسطوره‌های فرهنگی یا زبان فارسی که تداوم پیدا کرده یا داشتن یک سرزمین واحد یا مجموعه ای از تجارب و خاطرات مشترک رو در واقع میگذارن درباره نظریه‌ای که شما دارید.
والا باید عرض میکنم که یک سلسله ویژگی‌های فرهنگی که همیشه هم یکسان نمونن، بلکه متحول هستن، البته در تاریخ ایران وجود داشته و وجود خود ایران وجود داره. عرض کنم ادبیات کلاسیک فارسی وجود داره، نقاشی و معماری ایرانی وجود داره. اینها هیچ گونه ملاک و معیاری نمیشه برای آنچه من خیلی دقیقاً در ارتباط با جامعه شناسی تاریخی ایران عرض میکنم. در قیاس با اروپا فیزری برای نمیشه که آنچه من نمیگم غلطه. اینا مانعت و جمع نیستن.
شما یک بحثی به نام تئوری توته هم رد میکنید، آنچه که در ایران و در تحلیل مسائل ایران خیلی بهش اشاره میشه یا خیلی چیزها در اون چارچوب مورد بررسی قرار میگیره. چرا شما اصلا این تئوری توته رو مخل میدونید در تحلیل هایی که در مورد جامعه ایران وجود داره؟
تئوری توته یکی از بلاهای بزرگیه که بر سر جامعه ایران اومده. چرا مخله؟ به دلیل اینکه حداقل دلیل اینکه مخل هست اینه که فلج کننده است. شما وقتی فکر کنید که زندگی شما دست دیگرانه، اختیارتون دست دیگرانه، هر چی برای شما اتفاق میفته به خاطر تصمیم دیگرانه، شما کاری نمیتونید انجام بدید. یعنی اصلا تصورش برای شما ممکن نیست که اقدامی بکنید. برای اینکه خب اگه بخوان میشه، اگه نخوان نمیشه. البته هزار دلیل دیگه میشه آورد برای نه فقط مخل بودن بلکه مخرب بودن تئوری توده، ولی این یکی بهترینش.
و به عنوان پرسش آخر، کتاب ایران جامعه کوتاه مدت و سه مقاله دیگر از شما که به ترجمه عبدالله کوسری در تهران منتشر شد، خیلی در زمان کوتاهی تمام نسخه‌اش به فروش رفت و به چاپ دوم رسید. در واقع میشه گفت الان در نمایشگاه تهران چاپ دوم اون عرضه شده. علت استقبال از این نظریه و این دیدگاه رو شما خودتون چی میبینید؟
والا من گمان میکنم به خاطر اینکه واقع بینانه است، به خاطر اینکه هر چه افسانه و تئوری عرض کنم حضورتون که بیمورد و نامناسب، اغلب ماخوذ از تئوریایی که درباره فرهنگ ساخته شده درباره ایران گفته شده، نتیجه نداره، جواب سوال رو نمیده. مثلا فرض فرمایید جواب اینو نمیده که چرا در ایران در انقلاب مشروطه کل جامعه بر ضد دولت قیام کرد. یعنی همه طبقات، یک طبقه اجتماعی در مقابل انقلاب مشروطه نایستاد، در انقلاب بهمن یک طبقه اجتماعی در مقابل انقلاب نایستاد، در حالی که شما در انقلاب‌های اروپایی می‌بینید که در جریان انقلاب جامعه تقسیم میشه، یه بعضی از طبقات انقلابیان، بعضی از طبقات در مقابل انقلاب می‌ایستن. جواب این سوال رو تئوری‌های دیگه نمیتونن بدن، در حالی که تئوری من میده، به خاطر اینکه نشون میده که به خاطر ویژگی‌های استبدادی و کوتاه‌مدتی جامعه، یک تضاد دائمی بین دولت و ملت در جامعه ایران همیشه وجود داشته.
برنامه نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب با من مهرداد قاسم‌فر همراه بودید. این برنامه رو همینجا به پایان میبرم تا هفته بعد.